أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث گذشته دیدید که دلالت به دو قسم تصوری و تصدیقی تقسیم شد. دلالت تصدیقی مقومش اراده مضمون است، یعنی متکلم اراده کرده نسبت به مضمون. حالا یه وقت اراده کرده به ذهن شما بیاره، بهش میگن در حقیقت اراده استعمالیه. یه وقت اراده کرده اون مضمون رو جدن، این میشه مراد جدیش، و در نتیجه در ذهن مخاطب هم دلالت درست میشه. حالا اگر اراده استعمالی باشه دلالت تصدیقیه اولا، اگر مراد جدی باشه دلالت تصدیقیه ثانیه. اینو برای چی دوباره دوره کردیم؟ برای اینکه بتونیم 4 تا اصطلاح رو خوب بفهمیم: اصطلاح نص، ظاهر، مجمل و معول. این 4 تا اصطلاح اصطلاحاتی است که در فقه و اصول، در کلمات فقها و اصولیین زیاد به کار میاد. اگر دلالت کلام بر مراد به نحو قطعی باشه، مثلا اگر مولا بفرماید که یعاقب علی هذا الفعل، عقاب می شود بر این فعل، خب این نص در اینه که حرام است این عمل، این فعل حرام است. به نحو قطعی این مراد رو می فهمیم. گاهی موقع می فرماید که لا تفعل، این کار انجام نده. میگیم خب این لا تفعل کشفش از حرمت به نحو ظنیه، چون ممکنه مولا وقتی گفته لا تفعل منظورش اینه که کراهت داره این فعل. البته ظاهر کلامش اینه که حرمته، زن به وجود میاره که این حرمته، ولی ممکنه این احتمال هم میدیم که یه احتمال مرجوحی، یه احتمال کمی میدیم که ممکنه مرادش مکروه باشه. لذا به این میگن چی؟ میگن ظاهره، ظاهره در حرمته، چون احتمال کراهت هم در اینجا وجود داره. پس نص قطعی و دلالت بر مراد، اما ظاهر ظنی و دلاله بر مراد. گاهی موقع پیش اومده و پیش میاد که کلام نسبت به مراد تقریبا خونسا شده. یعنی چی خونسا شده؟ یعنی نه قطع به مراد میده، نه زن میده، به ما رو در حالت شک نگه میداره. مثلا اگر به ما بگویند که ایتنی به عینن، عینی برای ما بیار، خب این ایتنی به عینن منظور از عین چیه؟ معنای ذهب بیاریم، طلا بیاریم، یا معنای فضه است یعنی نقره بیاریم؟ نمیدونیم کدومشه. ایتنی چون عین مشترک لفظی است بین چندین معنا، تازه بیشتر از اینا هم میشه احتمال داد. خب وقتی ما اینو ندانیم این کلام چی میشه؟ کلام میشه مجمل. پس دلالت کلام در این جمله چجوری است؟ خنسا شده است، مشکوک شده است، اینو میشه مجمل. وقتی مجمل شد، یه قاعده ای در مجملات وجود داره که خودشون به نفسه روشن نیستن، واضح نیستن و محتاج به مبین هستن، باید یه چیزی بیاد اینو تبیینش بکنه. خب خیلی خوب شد، پس فهمیدیم که دلالت بر مراد که طبیعتاً این دلالت تصدیقیه است، چون با پای مراد آمده است وسط، دلالت بر مراد تصدیقی تارتاً به نحو قطعی است، تارتاً به نحو ظهوری است، تارتاً مجمل است یعنی مشکوک است، نمیتونیم هیچ کدوم طرف رو ترجیح بدهیم. خب تا اینجا معلوم شد. گاهی موقع جالب میشه این قسم چهارم. ظاهر عبارت یه چیزیه، اما باطن عبارت یک معنای دیگه ایه، و اتفاقا متکلم اون باطن که خلاف ظاهر است و اراده کرده. مثلا نگاه کنید آیه شریفه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. بگو خبر بدید اگر آب شما در زمین فرو رود، چه کسی برای شما اون آب جاری را می آورد؟ خب مراد از این آب جاری به لحاظ ظاهر ما همین آب باران، آبی که روی زمین هست در زمین میره میفهمیم، این میشه ظاهر کلام، درست؟ اما باطن کلام منظور از این آب جاری ائمه علیهم السلام هستن، مخصوصا مولامون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف که در عهد غیبت قرار بگیرند که اگر ایشان غائب بشود چه کسی او را می آورد. درست شد؟ این معنای دوم که معنای باطنیه، این معنا تعبیر میکنن ازش به معول. چرا؟ چون ظاهر کلام نبوده، اما ما با دلیلی بیرونی، دقت کنید، با دلیلی بیرونی فهمیدیم که مراد متکلم این بوده است. درست شد؟ اینجاست که هر عبارتی و هر کلامی را میتوان در یکی از این چهار اصطلاح دوباره شناسایی کرد. یکی نص قطعی و دلاله، ظاهر ظنی و دلاله، مجمل مشکوک و دلاله، معول. درست شد؟ معول یعنی اونی که خلاف ظاهر است دلالتش، اما قرینه و دلیلی برای اراده او وجود دارد. حالا این قسمت و تطبیقش رو ببینیم. الثالثو النص و ظاهر و المجمل و المعول. نص گاهی موقع از نص تعبیر به صریح هم کردن، و ظاهر و المجمل و المعول. ان الكلام اذا كانت دلالته على المراد قطعیتا، کلام اگر دلالتش، دلالت کلام بر مراد یعنی مراد متکلم قطعی باشد، یعنی ما کلام رو که میبینیم قطع پیدا کنیم به مراد متکلم، یقال گفته میشود انهو، یعنی این کلام نسون نس است. مثل اونجایی که مثال زدیم که در خطاب آمده عقاب می شوند بر ترک این کار، یا عقاب می شوند بر انجام این کار. این عقاب می شود نص در حرمت. و اذا کانت، یعنی این دلالت، اذا کانت دلالته، دلالت کلام، و نیتن اگر ظنی باشد. ظنی باشد چی؟ اون دلالت بر مراد ظنی باشد، یعنی ظن به مراد به ما بدهد، یقال انهو، یعنی کلام ظاهر است، گفته می شود که این کلام ظاهر است. و اذا کانت این دلالت مشکوکن فیها، این دلالت مشکوکن فیهه. ببینید دقت بکنید فرق این با فرق بالا چیه. بالا بالاخره دلالت بود، یا قطعی یا ظنی، اما در پایین اصلا خود این دلالت مشکوک است. این نشون دهنده اینه که در فرد شک اصلا دلالت به وجود نمی آید. اینو یادتون باشه، یعنی وقتی ما شک می کنیم در دلالت کلامی، معنیش اینه که اصلا این کلام دلالت تحقق پیدا نکرده، براش دلالتی وجود نداره. و اذا کانت مشکوکن فیها، اگر این دلالت، یعنی دلالت کلام، مشکوکن فیها باشد، یعنی شک در این باشد، در این دلالت باشد، یقال انهو، میگن این کلام مجملون. درست شد؟ اینم یادتون باشه اجمال گاهی موقع ناشیست از این که مقتضی خودش در حقیقت بر ما این اجمال رو ایجاد کرده. مثل این که لفظ مشترک رو آوردیم، مثل عین، مثالی که زدم براتون، ایتنی به عینن، برای من عین بیار. خب عین لفظ مشترکه، خودش اقتضای چی داره؟ اقتضای اجمال داره، لذا محتاج به قرینه است. گاهی موقع هم به خاطر وجود مانعه. یعنی چی؟ یعنی مثلا گفتم که سمعت صوت البحر بالموعظه، صدای دریا را به موعظه شنیدم. درست شد؟ خب حالا شما اینجا شک داری، این بالموعظه نکنه اومده نشون بده که مراد من از بحر، از دریا، عالمی بوده که دریای علمه، یا شاید هم نه، همین دریای محسوس من لب ساحلش نشستم و از صداش موعظه‌ای به دلم آمده که مثلا موعظه حرکت، موعظه خروش بر سکوت مثلا دارم حرف میزنم. ولی خب ما اگر شک بکنیم که متکلم واقعا از این عبارتش چی اراده کرده، کلام مقتضیش خوبه، مشکلی از جهت مقتضی نداره، بحر یعنی دریا، موعظه رو میدونیم چیه، ولی کنار هم قرار گرفتن که انه ممکنه یه مانعی به وجود اومده باشه، نمیذاره من از سمعت البحر بفهمم لب دریای طبیعی تو عالم خارج مثلا شخص رفته، یا اینه که نه رفته پای منبر یک عالم مثلا فرض کنید که پرخروش نشسته صحبت کرده و این هم شنیده. اینجاست که اجمال لازم میاره. به هر حال و اذا کانت، یعنی این دلالت، دلالت کلام، مشکوکن فیها، یقال و انه مجملون، فلا یدل علی المراد بنفسه، پس این دلالت بر مراد نمی کنه به نفسه، لذا کلام مجمله. انه مجملون فلا یدل، چنین کلامی لا یدل علی المراد بنفسه، دلالت نمی کند بر مراد متکلم به نفسه، به خودی خودش، و یحتاج الی مبین. اینجاست که میگن مجمل محتاج به مبین است، یعنی بیان خودش نبود مجمل بود، وقتی بیان نبود مجمل بود، حالا محتاج به یک مبین است، یه چیزی که بیاد مراد متکلم را تبیین کنه، وگرنه ما نمیتونیم ترتیب اثری نسبت به این کلام بدهیم. و اذا کان المرادو، اگر مراد یعنی مراد متکلم، ما یکون الکلام غیر ظاهر فی، مراد چیزی باشد که کلام ظاهر در او نیست. دقت کنید، یعنی کلام ظاهر در چیز دیگری است، ولی مراد آن چیزی است که کلام ظاهر نیست فیه در این در حقیقت مراد. الا انه قام دلیل من الخارج على ارادته، غیر از اینی که دلیلی از عالم خارج داریم که اراده شده است. چی اراده شده؟ اون ما یکون الکلام غیر ظاهر فیه، آن چیزی که کلام ظاهر در او نبود، یعنی اون مرادی که مخفی بود و باطنی بود. یقال ان الکلام معول، کلام میگن اینجا معول است، تأویل برده شده. گاهی موقع میگن یک مدلول باطنی است، درست شد؟ به واسطه چی فهمیده میشه؟ به واسطه اون دلیل خارج فهمیده میشه، وگرنه ما بوشیم و کلام همون معنای ظاهر رو میگیریم، درست شد؟ همون معنای ظاهر است، دیگه چیزی جز او نیست، ولی چون قرینه خارجی میآید، اون قرینه خارجی ما رو هدایت میکنه یک معنای باطنی. فمن یأتیکم بماء معین، چه کسی می آورد برای شما آب جاری را، وقتی که به آب به زمین میره، ما اینو ظاهرا ازش میفهمیم همین آبی که ما میشناختیم، ولی وقتی دلیل دیگری مانند قول ائمه علیهم السلام میان و میفرمان آیه شریفه معنیش امامتونه، پس میفهمیم اون معنا معنای معول است. خیلی خب، بعد اون موقع به خاطر اون دلیل خارجی ما اخذ به این مدلول خواهیم کرد. خب تا اینجا به یک معنا میتونیم بگیم با سه دلالت، با سه تقسیم برای دلالت آشنا شدید. یک دلالت مطابقی و تضمنی و التزامی، یک تقسیمی که ریشه در مباحث منطقی داشته. دو دلالت تصوری و تصدیقی که اصولی ها اونو ابداع کردن. سومی هم تقسیم این دلالت که دلالت تصدیقی باشه در حقیقت به نص و ظاهر و مجمل و معول. اینا زیر ساختهای بحثهای آینده ما خواهند بود. خب از ابتدای بحث وز تا اینجا که در حقیقت مباحثی رو داشتیم، اینا همه بحث مقدماتی بود. برای چی؟ برای ورود به مباحث الفاظ اصول. لذا اینجا جا داره که ما یه حلقه وصلی بین مباحث قبلی و مباحث بعدی درست بکنیم. این عرابه کارش اینه، عرابه حلقه وصل مباحث قبلی ما و مباحث پیش روی ماست. این عرابه چی میگه؟ میگه که شما در علم اصول با دوال، یعنی دالها سر و کار دارید، دال بر حکم شرعی. از اول هم گفتیم، در تقسیم و تبویب مباحث هم گفتیم، در صفحه 14 کتاب خوندید تبویب مباحث و علم اصول که اینها چی دارن؟ اینها در حقیقت همه در خدمت حکم شرعی هن، میخوان حکم شرعی به واسطه اینها کشف بشود. پس ما باید بریم سراغ دوال. مثلا امر یک دال است، نه یک دال است، عام و خاص دال است، مطلق و مقید دال است. بحث مفاهیم رو به صورت یک دال مطرح میکنیم انشالله. اینا رو بهش میگن چی؟ اینا رو بهش میگن دوال لفظی که در علم اصول میان. اما شده قطع بکنید، این دوال لفظی یعنی که در کل مسیر استنباد از طهارت تا دیاد در فقه به درد شما میخورن. اون دالهای خاصی که مثلا دارید یه روایتی رو میخونید، یه آیه شریفه رو میخونید، اینها به صورت خاص هم یه سری دلالت هایی دارن. مثلا آیه شریفه وضو میفرمایند که بر کعب مس بکنید. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. درست شد؟ این آیه وضو. الان ببینید همینجا معنای غسل مهمه، معنای وجه مهمه، معنای ید مهمه، معنای مرفق مهمه، معنای مس مهمه، معنای رأس و رجل مهمه، معنای کعب مهمه، برای اینکه فقیه بخواد استنباط بکنه. اما ما همه این الفاظ رو بسته میکنیم برای معانیشون. همون یک صیغه افعلی که فغسلو، اون صیغه رو بحث میکنیم، ومسحو، دو تا از اینا برای ما مهمه تو علم اصول. دیدید چقدر جالبه؟ آیه شریفه رو یه بار دیگه دقت کنید. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ما دو تا صیغه افعل داریم. اصولی با این دو تا صیغه افعل کار داره.
بقیهش مثل معنای صلات چیست، معنای غسل چیست، معنای وجه چیست، معنای ید چیست، معنای مرفق چیست، معنای مس چیست، معنای رؤوس چیست، معنای رجل چیست، معنای کعب چیست، اینا رو بهش میگن دال خاص. یعنی اون به درد این آیه شریفه میخوره. اما صیغه افعل که فغسلوا وامسحوا باشه مال اینجا نیستش که. شما برید به باب صلات هم برید، اقیم الصلات اونجا میاد. به باب زکات هم برید، آتوا الزکات اونجا میاد. این صیغه افعل جاهای متفاوت میره. میرید تو باب حدود آخر بواسط فقهی، ادرع الحدود به شبهات میاد، صیغه افعل اونجا هم میاد. میبینید؟ یعنی یه در حقیقت دوالی هستن که در کل فقه جاریان. به اینا میگن دوال مشترک. ما در علم اصول از دوال خاصه و مختصه بحث میکنیم، اونی که مختصه به این مسئله فقهیه. ما از دوالی بحث میکنیم که مشترک باشد، درست شد؟ از مشترکات بحث میکنیم. این از که باید اصولی به دوالی که عمومیت دارد در کل فقه از طهارت تا دیات بپردازد. اما این دوال مشترک خودشون دو جورن، دو نوعن. یه نوعشون اونایی هن که دلالت بر حکم شرعی میکنن. خب حکم شرعی رو خونده بودیم در مقدمه کتاب الاساس. مقدمه گفتیم که حکم شرعی در صفحه 19 گفتیم حکم شرعی وجوب است، استحباب است، حرمت است، کراهت است، اباحه است. بلکه در صفحه 20 حکم وضعی هم اضافه کردیم، درست؟ برخی از این دوال مشترکه بر همینا دلالت میکنن، مثل اوامر و نواهی. این میشن دال مشترکی که در کل اشتراکشون، یعنی در کل فقه و اصول میآید و دلالت میکنن بر احکام شرعی، وجوب و حرمت و استحباب و الاخر. اما برخی از این دوال مشترکه کار دیگه ای میکنن، دلالتشون بر حکم شرعی نیست، دلالتشون بر اینه که حکم شرعی به موضوع خودش چطور تعلق گرفته. ببینید باز دوباره ما در سابق، یعنی در ذیل بحث حکم شرعی در صفحه 20 گفتیم هر حکم شرعی، حکم تکلیفی موضوع داره، متعلق داره، اینا رو خاطرتون هست. بعد این کیفیت که حکم شرعی به در حقیقت حکم تکلیفی به یک فعلی تعلق گرفته به عنوان متعلق خودش، به یک موضوعی تعلق گرفته، این کیفیتش رو برخی از این دوال اشاره میکنن. مثلا عام و خاص میاد میگه که حکم به موضوع خودش تعلق گرفته، خب به صورت عمومی، یا خاص میگه تعلق گرفته به صورت خصوصی، خب. یا مثلا فرض بفرمایید که مطلق و مقید همینطور، میگه این حکمه برای موضوع خودش مطلق آمده است یا مقید آمده است. یا مفاهیم همینطور، میگه حکمه تعلق گرفته به یک وصفی که اگر اون وصف برود حکم هم میرود. وقتی میگیم اکرم الانسان العالم، میگه این حکمه تعلق گرفته به انسان اگر عالم باشد. مثلا اینجوری اگر بود بعدا مفهوم پیدا میکنه، معنیش اینه که اگر عالم نباشد دیگر در اینجا اکرامش لازم نیست. پس کیفیت تعلق حکم به موضوع را هم دال میخواهد. اینجاست که ما کلن گفتیم دو نوع دال داریم. یه سری دالن که دلالت میکنن بر حکم شرعی، اصل حکم شرعی رو ثابت میکنن، و یک سری دوالی هستن که دلالت بر کیفیت تعلق حکم شرعی به موضوع خودشون دارن. این هم دو قسمت در حقیقت میشه گفتش که از دوال لفظیه. اینم تطبیق کنیم این قسمت تمام میشه انشالله. الرابع الدوال اللفظیت المشترکت و فی علم الاصول، دالهای لفظی که مشترکن، هم مشترک بهش میشه بهشون گفت، هم عمومی میشه بهشون گفت در علم اصول. علت اشتراکش هم اینه که در کل فقه به کار میآیند. ان الدوال اللفظیه التي يبحث عنها في استنباط الاحکام، اون دوال لفظیه ای که بحث میشه از این دوال لفظیه در استنباط احکام، حالا احکام که البته بیشتر در علم اصول روی کرده احکام تکلیفی هست، ولی در لابلای مباحث احکام وضعی هم مطرح میشه، یعنی دال بر حکم وضعی هم هست. قد تکون، این دوال لفظیه قد تکون و مختصتن به مسئله فقهیه خاصه، گاهی موقع مختص به یک مسئله فقهی خاصه است، مثل همون عرض کردم براتون، مثل صلات، مثل وجه، مثل رجل، مثلا فرض کنیم مرفق و مانند اینها. دون اخرى که لفظ کعب، مثلا لفظ کعب فی مسئله الوضو که مست تا حد کعب است. حالا کعب کجاست؟ قبت و رجل است یا مثلا فرض کنیم مفصل است، اینو باید در فقه بحث بکنیم. اصولی از اینا بحث نمی کنه. و یبحث و انها فی الفقه، و از این دوال مختصه بحث می شود در فقه فی تلک المسئله، در خصوص همون مسئله بحث می شود. دون الاصول، اینا مسئله اصولی نیستن، درسته؟ به خاطر اینه که خواستن در همون مسئله دیگه، در مسئله دیگه پیدا نمیشه. اون مسئله در باب وضوع، در باب غسل هم نیست، در باب دیگه صلات هم نیست، در باب خمس و زکات و حج و رهن و مضاربه و بیع و نکاح و درست شد برید تا حدود و قصاص و دیات و در اونا دیگه نیست، فقط مال همون باب وضوعه. وقد تکون و مشترکتن، گاهی موقع اون دوال لفظی مشترکن، بین المسائل المختلفه، مسائل مختلفه فقهی منظوره، در مسائل مختلفه فقهی، من الطهارت الى الدیات، اینها مشترک هستن. وقد احتمل اصولی و بالبحث انها، اصولی دنبال بحث از این دوال هستش. و هی علی نوعین، بر دو نوع است. الاول، نوع اول، ما یدل علی الحکم الشرعی، اونه که دلالت بر حکم شرعی میکنه. حالا اینجا حکم شرعی هم مطلق آمده، چه تکلیفی چه وضعی، هرچند که در علم اصول بیشتر به تکلیفی ها اهتمام ورزیده شده، به خاطر اینه که احکام وضعی هم در خلال اینها روشن میشود. کل اوامر و نواهی، مانند اوامر، نواهی یعنی صیغه امر، صیغه نهی، که اینا مشترکن. الثانی، یعنی نوع دوم، ما یدل علی کیفیت تعلق الحکم شرعی به موضوعهی، هم حکم شرعی هم موضوعش رو در صفحه 20 شما اونجا خوندید، درست شد، که چطور حکم شرعی به موضوع خودش تعلق پیدا میکنند. کل عام و الخاص، که دالن، دلالت میکنند که حکم عمومی تعلق گرفته یا خصوصی. و المطلق و المقید، دلالت میکنه برای اینکه حکم مطلق تعلق گرفته یا مقید. و المفاهیم، دلالت میکنه برای اینکه حکم آیا به نحوی تعلق گرفته که اگر قیدی منتفی بشود حکمم منتفی بشود یا نه. مثلا اگر گفتم اگر زید آمد اکرامش کن، معنیش اینه که آیا این اکرامش کن که وجوب اکرام است جوری تعلق گرفته به زید که اگر نیامد حکم منتفی می شود، این میشه کیفیت تعلق حکم. و علیه نجعل الدوال اللفظیه فی علم الاصول، ما دوال لفظیه در علم اصول را فی خمسه فصول، در پنج فصل قرار میدیم. الاول الاوامر، فصل اول در مورد اوامره. الثانی النواهی، فصل دوم در مورد نواهیه. الثالث العام و الخاصه، و الرابع المطلق و المقید. الخامس المفاهیم. این مقداری که تا حالا خوندیم مقدمات مباحث الفاظ بود. مباحث الفاظ که باب اول کتاب الاساسه شامل این پنج فصل می شود. خب بریم سراغ تطبیقات این قسمت. یک بحثی رو در کتاب البی، مبحث در حقیقت خرید و فروش، وجود داره. اونی که وقتی شما مبیع رو میفروشید چه چیزی داخل این مبیعه، مثلا اگر گفتید که من خونه رو فروختم، چه چیزایی در حقیقت باید اینجا به مشتری نقل داده شده باشه؟ خونه زمین داره، دیوار داره، پنجره داره، اسباب و آلات داره، درست شد؟ خب وقتی بایه میفروشه دقیقا منظورش از این مبیع چیه؟ چی رو میفروشه؟ آیا در و پنجره و زمین رو میفروشه یا اضافه بر اونها کولر هم میفروشه؟ لذا میتونه بگه که من کولر رو به تو نمیدم، به مشتری نمیدم، به خاطر اینکه این داخل در مبیع نیست. این بحثش به کجا برمیگرده؟ به همین دلالت لفظ مبیع برمیگرده، که لفظ مبیع بر چه چیزی دلالت میکنه؟ بالمطابقه، بر چه چیزی دلالت میکنه؟ به تضمن، بر چه چیزی دلالت میکنه؟ اگر یه چیزی هم مدلول التزامی شه، کدوم مدلول التزامی داخل در مبیع هستن در خرید و فروش؟ درست؟ مثلا کلید خانه، درست، نه مدلول مطابقی خانه است، نه حتی مدلول تضمنی خانه است. کلید خانه جدا میشه، مدلول التزامیه ولی رو خونه هست. اما برخی از موارد مثلا فرض بفرمایید که پرده برای پنجره های خونه مدلول التزامیه، درست، یعنی جزء معنای خانه نیست، نه بالمطابقه نه به تضمن، لذا اونو جدا میکنن. چرا کلید خونه هست و پرده ها نیست؟ اینا دقیقا بحثش مرتبط با همین مسئله دلالت لفظ مبیع است. حاصلش اینه که هر چیزی که لفظ مبیع، که یعنی آن چیزی که فروخته شده، مثل چی؟ مثل خانه. به خانه میگن مبی. هر چی که این خانه بر او دلالت کنه بل مطابقه و تزمن عرفاً داخل در مبی هست و باید تحویل مشتری بشود. اگه مثلا باغ فروخته، طبیعتاً زمین و اشجار و اون در حقیقت درختان و ساختمانایی که تو باغ هست اونا رو باید تحویل بده. چرا؟ چون اینا مدلول مطابقی و تزمنیشن. اما اونایی که مدلول التزامیش باشن، فقط اونایی که عرف حکم میکنن به اینه که تابع مبیعه، اونا داخل در مبیعن و الا نه. الاول يدخل في المبي كل ما يدل عليه لفظ المبي، داخل در مبی از هر چیزی که لفظ مبی بر او دلالت میکنه. مبی مثل لفظ خانه، این مبی که لفظ المبی میگن منظور مستاقاشا، مثل خانه، مثل زمین، مثل باغ، مثل ماننده. بالمطابقه او تزمن عرفن، بالمطابقه دلالت میکنه یا به تزمن دلالت میکنه عرفن، اینها در حقیقت داخل در مبی هستن. فلو با بستانا، اگر بفروشد بستانی را یعنی باقی را، یدخل فیه الاشجار و الابنیه، بعدا درخت ها داخل این هست، ساختمان ها داخل این هست. و اما ما کان لازما للمبی، اما اون چیزی که لازمه مبیه یعنی مدلول التزامی مبیه، و یدل علیه بالالتزام، یدل اون مبی علیه بران چیز بالالتزام، یعنی به دلالت التزامی بر او دلالت میکنه، مثل کلید خونه. فلا یدخل فی ما یتعلق به البیع، پس این داخل نیست در آن چیزی که بی به او تعلق گرفته. الا اینکه ان یحکم العرف به تبعیته للمبی، مگر اینکه عرف بگه که این تابع مبی هست. مثلا اگر همین کلید رو عرف بگه که باید روی خونه بذارید شما تحویل بدید، خب میگیم باشه، عرف میگه نه مدلول کلمه مبی. آیا اشترت فی ضمنه، یا اینه که شرط بکنن در ضمن بی، بگن در ضمن بی دو طرف بیان شرط بکنن که شما باید مثلا کلید رو هم تحویل بدی. پس و اما ما کان لازما للمبی و یدل علیه بالالتزام فلا یدخل فی ما یتعلق به البیع، اونی که لازمه مبی است و به التزام بر او دلالت میکنه مبی، داخل در متعلق به نیست، مگر اینکه عرف حکم بکند به تبعیتش، تبعیت اون لازم برای مبی، او یشترط فی ضمنه، یعنی شرط شده باشد در ضمن بی، او یشترط فی ضمنه یعنی در ضمن بی، اونم به خاطر اینه که شرط ضمن قرارداد شده بعد این کارو انجام بدن. خب تطبیق دوم، میدونید ما یه بیعی داریم به نام بیع فضولی، یه کسی بیاد کتاب من رو بدون اذن من و اجازه من بخواد بفروشه، بهش میگن بیع فضولی، درست شد؟ این بیع فضولی کسی که میره صیغه‌شو میخونه، اون کسی که بدون اذن من رفته صیغه میخونه روی کتاب من، رفته گفته بیع تو حاضر کتاب، این کتاب فروختن، برخی از فقها معتقدند که بیع فضولی باطل است. چرا باطله؟ میگن کسی که فضولی میره میفروشه و صیغه بیع تو میخونه، چون مالک کتاب که نیستش که، این قصد مدلول صیغه بیع نکرده. ببینید چقدر جالبه، قصد نکرده واقعا تملیک بشه به طرف مقابل. میدونید چرا؟ چون مالکش نبوده، کسی که مالک نیست قصد تملیک نمیتونه بکنه که. دقت کردین؟ یعنی که انه میخوان بگن صیغه‌ای که فضولی میخونه چی ندارد؟ بگید مدلول ندارد. مدلول ندارد، وقتی مدلول نداشت دلالت نمیکنه، چطور بگن این بیسعی هست؟ یعنی درست شد؟ اما این حرف درست نیست. میدونید چرا؟ چون شما چه اصیل باشی، یعنی واقعا مالک اون شی باشی، و چه فضولی باشی، مالکش نباشی، دلالت تصوری و دلالت تصدیقی که شما میاری هیچ فرقی نمی کنه. یعنی شما بگی که بیع تو اگه مالکش باشی، یا بگی فضولی باشی بگی بیع تو، فرق نمی کنه. مدلول تصوریش که هست، چون مدلول تصوری گفتیم ناشی از علم به وضعه، پس هر دو که مدلول تصوری داره نزد کسی که عالم به وضعه، یعنی میدونه بیع تو وضع شده برای انشاء بیع، تصدیقیش هم که واقعا جدی هر دوتا اراده کردن، درست؟ پس این هم هست. پس فرق این دوتا چیه؟ این به ربطی اصلا به عالم مدلول لفظی نداره، به بیرونشه. یعنی اصیل، درست شد، قصد اثر عقد رو که انتقال ملکیت باشه رو داره، فضولی اون قصد رو نداره چون مال خودش نبوده، ولی اون قصد ربطی نداره به قصدی که ما الان اینجا داریم صحبت میکنیم. قصد که ما به صددش هستیم یعنی اراده بکنه مضمون این در حقیقت صیغه رو جدن. خب اینم واقعا فضولی هم جدی داره میگه فروختم، هیچ تأثیری نداره. بله ممکنه قصدهای دیگری خارج از این قصد کلام باشه، مثل اینه که کسی که فضولیه قصد اثر عقد رو میتونه بکنه. واقعا اثر عقد چیه؟ اینی که شارع اون مال رو انتقال داده باشه با حکم خودش به طرف مقابل، ولی فضولی نمیتونه این کار رو بکنه. پس این اصلا ربطی به دلالت تصوری و تصدیقی نداره، چون برخی این رو تصور کردن مرتبط با دلالت تصوری و تصدیقیه، که انا میخواستم بگن فضولی دلالت تصوری داره ولی دلالت تصدیقی نداره. ما همین تطبیق رو آوردیم که هم شما ببینید دلالت تصوری و تصدیقی در فضولی چجوره، هم بگیم البته ربطی هم ندارد. از ثانی قد یقال به بطلان بیع الفضولی، بعضی ها گفتن بیع فضولی باطل است، لعدم کونهی قاصدن لمدلول صیغت البیع. گفتن بیع فضولی باطل است به خاطر اینی که فضولی یعنی کسی که مال او نبوده و فروخته، این قصد نکرده مدلول صیغه بیع را. این نظریه رو شهید ثانی رحمت الله علیه داشته. و یستشکل علیه، اشکال میشه بر او که به انه لا فرق بین صیغه المالک الاصیل و الفضولی، فرقی بین صیغه مالکی که الاصیل است یعنی مالک اون شیء است واقعا، و الفضولی درست شد، و همچنین به صیغه فضولی فرقی ندارد. در چی فرقی ندارد؟ فی دلالت تصوریه، چون دلالت تصوریش که معلول علم به وضع، و علم به وضع باشه چه فضولی باشه چه اصیل باشه از لفظ ما میفهمیم. ولت تصدیقیه، تصدیقی هم یعنی اراده مضمونو کرده باشه جدا. خب اینم همین جوره، چه اصیل باشه چه فضولی باشه واقعا خواسته بفروشه. پس مشکل از کجاست؟ و انما الفرق فی قصد خارج من المدلول اللفظی، یه قصدی که خارج از مدلول لفظیه. و هو قصد الاصیل، اصیل اگه بفروشه قصد داره لاثر العقد شرعا، این اثر العقد یعنی شرعا، شرعا اون میخواد که اون اثر شرعی برش بار بشود، به خلاف الفضولی. فضولی نه دیگه، فضولی میدونه مال خودش نبوده، نمیتونه انتقالش داده باشه، پس فاقد اون قصد برای اثر شرعی عقده. پس این ربطی به دلالت تصور و تصدیق نداره، هرچند که برخی خواستند مسئله را به دلالت تصوری و تصدیقی ربط دادن، و این که بگن فضولی دلالت تصدیقی ندارد. خب سومین تطبیق، تطبیق برای همین تعبیر نص و ظاهره. ایاتون باشه گفتیم نص یعنی کلامی که قطعی و دلاله بر مراد است، ظاهر کلامیه که قطعی و دلاله نیست بلکه ظنی و دلاله بر مراد است. دو تا روایت در اینجا وجود داره. یه روایت از یعقوب ابن شعیبه که نقل میکنه از امام علیه السلام که ثمن العذرت من السحت، یعنی پولی که در مقابل مدفوع گرفته میشود، درست شد، این سحت من السحت، یعنی سحت یعنی حرام، حرام شدید، این حرام شدید است. روایت دیگری از محمد ابن مضارب داریم که گفته شده که لا بأس ببیع الازره، اشکال نداره بیع ازره، یعنی میشونی شما چکار کنی؟ ازره رو خرید و فروشش بکنی به بیع الازره، ازره مدفوع رو میگن. درست شد تا اینجا؟ خب برخی گفتن که روایت اول نص در ازره انسانه، ثمن الازره، چون نداره که ازره انسان، مدفوع انسان یا مدفوع بقیه حیوانات نداره. ثمن الازره من السخت میگن نص در ازره انسانه و ظاهر در ازره غیر انسان. یعنی مثلا اگر کسی بخواد ازره، مثلا فرد بفرمایید که حیوان، مثل مثلا فرد بفرمایید که حیوانات حرام گوشتی که ازرهشون هم نجسه، مثل مثلا پلنگ، مثلا این ثمن العذره من السحت یعنی ثمن عذره انسان حرام است و عذره غیر انسان هم حرام است، ولی از این خواستن بفهمند که نسبت به عذره انسان نص، نسبت به عذره غیر انسان ظاهر است. حالا داشته باشید فعلا. روایت محمد ابن مضارب که گفته لا بأس ببیع العذره، خب برخی خواستن بگن این اشکال نداره، نسبت به عذره غیر انسانه، مثلا عذره پلنگ بخواد بفروشه گفتن اشکال نداره، اما نص در او که اشکال نداره، ولی نسبت به عذره انسان ظاهر است. یعنی در حقیقت اینجوری میشه که ثمنه عذره سخته است و ثمنه و عرض کنم که بیع عذره اشکال نداره، این دوتا ظاهر و نص هر کدومشون با اون یکی متفاوته. یه جنبندی بگم، روایت سمن العذره من الصوت نص در حرمت عذره انسان ظاهر است در حرمت عذره غیر انسان. روایت لا بأس ببیع العذره نص در عذره غیر انسان ظاهر در عذره انسان. اینجوری گفتن. میدونید برای چی این کارا رو کردن؟ بخوان این دو تا روایت رو با هم دیگه جمع کنن. چون شما الان میبینید سمن العذره من الصوت با لا بأس ببیع العذره با هم دیگه تنافی داره. اولی میگه حرام، دوم میگه لا بأس به. آمدن گفتن این روایت نص نسبت به یه چیزی و ظاهر به چیز دیگه‌ای به خلاف اون روایت. خب بعد اینجوری با همدیگه جمع میشود، اینجوری با همدیگه جمع میشه، درست؟ جوابش چیه؟ جوابش چیه؟ جوابش اینه که نصی در این نیست، هر دو اینا ظنی و دلاله هن. درسته که شما نص و ظاهر براش درست کردید، ولی این نص و ظاهر نیست. میدونید در حقیقت چی کار کردن؟ در حقیقت آمدن آن چیزی رو که تو فقه متیقن است رو به عنوان نص گرفتن. بله، عذره انسان در فقه حرام از خرید و فروشش متیقنن. گفتن پس این روایت بر این متیقن نصه. خب این متیقن خارجیه، متیقن خارجی رو بذارید کنار، ما داریم با دلالت لفظ کار میکنیم. سمن العذره من الصوت، این ظاهره در حرمت سمنه همه عذره هاست، ظهورش هم به خاطر همین اطلاقشه، چون همه عذره ها رو میگن سخته. اونم گفته لا بأس به بیع العذره، بأسی نیست به بیع عذره. اونم مطلق گفته عذره، یعنی همه عذره ها. تموم شد. پس هر دوتاشون میشن ظاهر، نه اینه که هر کدوم از اینها نسبت به یه چیزی نص و ظاهر داشته باشن تا بتونید جمعش بکنید. قد یقال فی الجمع، جمع کردن بین دو روایت، بین روایت یعقوب، یعقوب ابن شعیب، ثمن العذره من الصحت و روایت محمد ابن مضارب، لا بأس به بیع العذره، این نیاز به جمع داره. چرا نیاز به جمع داره؟ چون که هر دو اینا تعارض دارن. اون میگه حرامه، این میگه جایز است. خب حرام و جایز رو چجوری جمعش بکنن؟ اینجوری جمع کردن. گفتن اول، یعنی روایت یعقوب، بأن الاول نسون، درست در چی؟ فی عذرت الانسان، سمن العذرته این عرض کنم خدمت شما که نست است در عذره انسان و ظاهر است در عذره غیره، یعنی غیر انسان، مثل پلنگ مثلا فرض کنید. و ثانی، یعنی لا بأس به بیع العذره، نسون فی عذرت غیرهی و ظاهرون فی عذرتهی. دومی، یعنی لا بأس به بیع العذره، نست است، یعنی قطع دلاله است در چی؟ در عذره غیر انسان و ظاهر است در عذره انسان، عکس روایت اول. ولا یخفا ما فیه، مخفی نیست این جمعی که انجام دادن. چرا؟ لعدم نصوصیت فیه ما، چون نصوصیتی در هر در این دوتا نیست، هر دوتاشون ظاهرن، درست؟ اینو خواستیم بهتون نشون بدیم که نص و ظاهر گاهی موقع در حقیقت آمدن در خدمت جمع قرار گرفتن. این نیازمنده که شما اصطلاح نص و ظاهر رو بدانید. یه چیزی هم تذکر بدم بد نیست، اینی که ما نص و ظاهر رو گفتیم از این تطبیق به دست میاد که ممکن از یک جمله نسبت به یک چیزی نص باشد، نسبت به یک چیز دیگه‌ای ظاهر باشد. اینم نسبیت پردار از اشکال نداره. این تطبیق یه مقدار فنی بود، دوباره روش تأمل بکنید که دقیقاً بفهمید این نص و ظاهره درست شد چطور به کار گرفته شده. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم، اهلک عذاب اجمعین.